الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير ان شاء الله به حول و قوة الهی خدمت عزیزان و سروران معظم در این چند شبی که به ناز در این مکان شریف به مناسبت ایام شهادت وجود مقدس عبد صالح خدا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام سخنگوییم. آیات نورانی سوره مبارکه مجادله رو خدمت عزیزان تقدیم خواهیم کرد. در ابتدا اشاره میکنم که این سوره مبارکه از سوره‌ای است که بعد از هجرت در مدینه بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است و در شمار سوری است که در این سوره مبارکه خداوند سبحان سنت‌های غلط جاهلی و سنت‌های ناپسند جاهلیت رو زیر سوال می‌برد و از میان می‌برد. استعذار دارید که خب متأسفانه جامعه آلوده از فنن و رویه‌های جاهلانه نابخردانه در میان مردم جزیره العرب وجود دارد که پیغمبر مکرم اسلام بر اساس آیات نورانی قرآن کریم در صدد زدودن و از میان بردن این سنن زشت ناپسند است. اما به لحاظ این که همیشه عاقلان می‌دانند اساساً تربیت یه امری نیست که بتوان دفعتاً این فرایند رو انجام داد، چه این که انسان بخواهد فضیلتی رو به دیگران منتقل کند و آموزشی رو مستقر و ثابت کند، یا اون که بخواهد یه نکته ای رو یه رویه ای رو یه خلق زشتی رو بزداید. هیچ کدام از این مسائل دفعاً و آنن شکل نمی گیرند، بلکه اینها زمان می برند. اصولاً هر واژه‌ای که در رابطه با تعلیم و تربیت است در کلام عرب می بینیم که اینها در باب تفعیل به کار برده می شه، مثل تعلیم، مثل تهذیب، مثل خیلی از این مسائل این چنینی که خود این دلالت بر زمان بردن و استمرار و تدریجی بودن این مسائل داره. خب طبیعی است هر مقداری که یه خلقی و یه سنتی عمق بیشتری داشته باشد و گستردگی بیشتری داشته باشد، از میان بردن اون هم دشوارتر است و زمان بیشتری رو میبرد. بذار پاره از مسائل در جاهلیت وجود داشت که قرآن نیامد یک شبه نمیدانم در طی یه حکم یا حتی در یه زمان کوتاه اعلام بطلان و حرمت این مسائل رو بکند. شنیدید، آشنا هستید عزیزان در باب حرمت شراب که یه مسئله عام البلوای جزیره العرب است. یعنی استعذار دارید از زیباترین ادبیات شعری جامعه عرب خمریه هایی است که اینا سرودند، صفاتی است که در مورد شراب دارند. الا حبی به سهم کفس بهینا فلا تبغی خمورا اندرینا، از زیباترین شعرهای عرب اشعاری است که در وصف شراب است. یک جامعه مبتلای به شراب این چنینی، حالا میخوان دینها رو کم کم تربیتشون کنن، بزداین حرمت این قضیه رو اعلام کنن، نمیشود راه رو یک شبه رفت، نه این باید به مرور باشد، به تدریج باشد. الا هذا در طی چهار مرحله در قرآن کریم حکم حرمت شراب میخواید، اونم در مکه نمیاد، در مدینه میاد. یا مسئله مانند فرض بفرمایید بردهداری و استعباد و بردگی رو در شرع مقدس اسلام در قرآن میبینیم که خداوند سبحان به یه مرور زمانی چنین کاری رو انجام میدهد و به تدریج و به شکل مبارزه منفی لغو میشه و برداشته میشود. پس خیلی از سنت ها این چنین است که اینها رو نمیتوان یک بار برداشت و مرور دارد، احکام دارد، زمان میبرد. از این جمله از زمر سنت هایی که قرآن شدیدن با اون مقابله کرد یه رویه ها و رفتارهای زشتی بود که عرب جاهلی در محیط خانواده اعمال می کرد، با همسر و فرزندان خود عمل می کرد. یه بخش از این سنت ها در ارتباط با فرزندان بود، مانند وعد البنات، مانند زنده به گور کردن دخترکان. یه بخشی از این سنت ها در مورد همسران و مورد زنان بود که سوره مبارکه مجادله بخشی از این رو در ابتداء سوره خداوند سبحان مطرح می کند. برمان نمونه عرض می کنم، دو سنت در میان جاهلیت وجود داشت که اینها بسیار در فشار و در محدودیت قرار می داد زنان رو در اون جامعه. یکی از این سنت ها این بود که عرب جاهلی اگر یه مقداری به اصطلاح دلتنگ می شد از همسر خیش و می خواست ایزا و اذیت کند زن خود رو، یه قسم یاد می کرد و با این قسم چنین بازگو می کرد که به لات و لا عزا، لا اقارب و که و لا اجامع و که منز و دهری، مثلا به لات و عزا قسم که تو همسر من هستی اما دست به تو نمیزنم به مدت 5 سال تا پایان عمرم. یک چنین قسمی رو یاد میکرد عرب جاهلی و نام این ایلا بود، سنت ایلا، و با این قسم دیگه همسر خودش رو بر خودش چه میکرد؟ حرام میکرد. یعنی این زن در عین محرمیت که همسر این مرد بود اما از جهات مباشرات جنسی محروم و ممنوع میشد. به تعبیری میشد المرأت المعلقه لا مطلقه و لا مزوجه، نه رها شده است که به سوی خود رود به کار خود کنه مسئله زندگیش پیش بگیرن، نه اون که احیانا از به خدمتون به هر حال بهرمند از مواهب جنسی و همسری و این قضایی ها سویج کنه. یه شکنجه یه طاقت فرسا بود ایلا و این عمل میشد. اگر مرد جاهلی چنین قسمی رو میخورد، اگر شاهرگ گردنش رو میزدن پای این قسم بود میشتاد و همسرش رو محروم میکرد برای عبد یا برای همان مدتی که گفته است از مواهب همسرداری. نمونه این سنت دیگری که مثل این سنت بود سنت زهار بود. سنت زهار، کلمه زهار، خب این ایلا رو عرض کردم ادامه بحث رو بگم. کلمه مبارکه نازل شد للذین یولون، الذین یولون من نسائهم، آمد آیه مبارکه بازگو کرد کسانی که ایلا میکنند و این مطالب زشت رو میگن و به این شیوه با همسرانشون برخورد میکنند، اینها 4 ماه فرصت دارند یا این که تعیین تکلیف میکنند این همسر را، نمیخواهند رها کنید، اگر میخواهید درست و حسابی نگه دارید، جریمه کارتون بپردازید و این قسمی که خوردید باطل است و هیچ مشروعیتی ندارد. مگر میشه کسی قسم یاد کند و نذر کند، تعهد بدهد در یه امر نامشروع؟ مثلا بنای اسلام بر این نیست. ببینید حالا چه اشاره میشه از این کنند فکرین باشد استفاده جنبی داشته باشیم. ایلا یه نوع قسم بود، یه نوع تعهد بود، سوگند بود. همیشه در اسلام قسم و تعهد و سوگند در مسائلی باید باشد که خود نفس این عمل راجح و پسندیده باشه. نمیتواند انسان در یه امر ناپسند مرجوعی تعهد بدهد، نذر کند، قسم بخورد. بنده قسم میکنم به حضرت عباس که دیگه سلام شما رو تا آخرم جواب ندم، میگم شما خیلی اشتباه میکنید که این قسم میخورید و این قسم باطل است. بنده نذر میکنم با خدا که تا آخرم از خدمت رو نمیدانم به مسجد نرم نماز بخوانم. و معلوم است این نذر چگونه است. حالا چه در مورد حقوق خدا باشه چه در مورد مردم باشه، نذر، قسم، تعهد باید در زمینه مسائلی باشه که نفسا خود اون کار پسندیده باشه. و بنده قسم میخورم که همیشه هر کسی به من سلام کرد با صدای شفاف و بلند جواب سلام او رو بدم. این خوبه، این تعهد خوبی است، نظر خوبی است، قسم خوبی است. پس من اومد اینها چون یه امر ناپسند زشت غیر مشروعی رو مورد قسم قرار میدادن، بطلان اون اعلام شد تمام. اصلا دم سنت دوم سنت زهار بود. کلمه زهار از ماده زهر میاد. زهر در لغت یعنی در کلام عرب یعنی پشت. یه عرب جاهلی بر اساس اون فکر احمقانه جاهلی خیش رو میشد به همسرش، میگفت زهرو که زهرومی، زهرو که زهر اختی، زهرو که زهر عمتی. حالا مضمون شما نمیخوام ترجمه دقیق کنم خدمت عزیزان، مضمون این میشد که یعنی تو مانند مادر من هستی، تو مانند خواهر من هستی. با این جمله‌ای که میگفتن نام این سنت زهار بود، با این جمله‌ای که عرب جاهلی میگفت دیگه متاسفانه حکم میکردن که این همسر به نسابه و مانند مادر و خواهر و خواهر بود دارد. یعنی محرمیت در نگاه کردن به او داری، اما در دست بردن و در آمیزش هرگز. این هم میشد مثل اون اولی. با این مطلبی که بازگو میکرد و با این جمله پوچ و لط و یک کلام ناپسند و باطلی که میگفت عرب جاهلی، حکم میکردن به این که این کار شده است دیگه، این خانوم مثل مادر شماست، این همسرتون مثل خواهر شماست. یه چنین سنت خصمانه بسیار شدیدی رو در حق زنان اعمال میکردن. حالا چه کسانی این کار میکردن؟ کسانی که سادیسم زنازاری داشتن، میخواستن این همسرانشون رو هم رها نکنن که برون به سوی خیش، هم در این حال اینها رو محدود و محرومشون کنن و خودشون تمتعاتشون رو به گونه دیگر ارضا کنن. این دو سنت خصمانه وجود داشت. این کلمه مبارکه و سوره‌ای که خدمت عزیزان می‌خوانیم با همین قضیه دوم یعنی سنت زهار شروع می‌شد و این آیات آیاتی است که زمینه برداشتن این سنت ناپسند رو خداوند بازگو می‌کند. حالا با این مقدمه من شروع می‌کنم بحث رو. فرمود لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. یا رسول الله، قد سمع الله، خدا شنید قول اون کسی را، قول اون زنی را، التی موجود مؤنث است، این زن، شنید قول اون زنی را که تجادل و کفی زوجها، با شما در مورد همسرش مجادله می کرد، در مورد شوهرش مجادله می کرد، و تشتکی الالله، اونگاه شکوایه بر خدا برد. والله یسمع تهاورکما. خیلی لطیف است این شروع آیه. من با مقدمات بگم که استفاده بیشتری از بحث داشته باشیم انشاءالله. فرمود قد سمع الله قول التي. من بگذاری که اصلا اصل زمینه نزول همین سوره رو بخونم خدمت عزیزان، یه اشاره بکنم و بعد وارد بشم این لطائفش رو یکی یک محضران بارکتون بازگو کنم. در شأن نزول این سوره و همین آیات اول و این مبحث زهار این طور نوشتن بزرگان در تفسیر که کان سبب نزول هذه سوره، علت نزول این سوره این بود که انه اول من ظاهر فی الاسلام کان رجلا یقال له اوس بن صامت من الانصار و کان شیخا کبیرا فقذب على اهله يوما فقال لها انت علي كزهر امي ثم ندم على ذلك. اولین صحنه‌ای که به عنوان زهار در اسلام پیش اومد، یعنی بعد از نزول اسلام و احکام اسلامی، اولین کسی که این سنت جاهلی رو در میان مسلمانان، مسلمان است، در میان مسلمانان انجام داد، آقایی است به نام اوس بن صامت، از انصار است در مدینه و همسری دارد خبیله، نام این زن است، از زنان به اصطلاح بسیار برجسته بوده است و این آقا ولی که در یه شرایط بالایی از سن بود یه بگومگویی با خانم پیش آمد در زندگی، یه مرتبه عصبانی شد و اون خوی و خصلت جاهلیت در درون این جوشی و رو کرد به همسرش گفت انت زهرک که زهر امی، انت علیه که زهر امی، تو مانند مادر من هستی. تا که این جمله رو به مادر عرض به خدمتون به جا گفت و کار به اینجا کشید، این خانم یه نگاهی کرد، اینم یه نگاهی کرد، گفت من چی گفتم؟ من چه اشتباه بزرگی مرتکب شدم؟ من این کلمه زهار رو گفتم؟ خب ما هم که اعتقاد داشتیم که با زهار همسر بر ما حرام می شود، پس تو بر من حرام شدی، چه بکنیم؟ و عرض به خدمتون از ما چه بر می آید؟ و اینها هر دو زن و شوهر نگران و مضطرب، گفت چاره نیست جز این که من برم و شکایتم بر رسول خدا ببرم. این همسر گفت و ها را اصل اهله یا خوله انا کنا نحرم هازاف الجاهلیه و قد اطامه الله به اسلام. ما در جاهلیت که با این کار حرام می کردیم این قضیه رو، عامل حرمت بود، حالا اسلام آمده است، یه کاری بکن زن، فذهبی الى رسول الله، از تو می خواهم که برو خدمت وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی. فسالیه عن ذلک، برو از رسول خدا سوال کن که ما در جاهلیت این کارو میکردیم، الانم این کارو کردیم، اسلام چه موضعی در این قضیه دارد؟ آیا اون حکم جاهلیت باقی مونده؟ ما چنین اعتقادی داشتیم یا این اعتقاد ما از نظر اسلام مردود است؟ فسالیه عن رسول الله، فسالیه عن ذلک، فاتت خوله رسول الله، این زن اومد وارد شد بر پیغمبر، فقال به ابی انت و امی یا رسول الله، جانم، پدرم، مادرم، فدای شما رسول الله، انا اسد ثابت و زوجی و ابو ولدی و ابن عمی، من شوهرم اوس ثابت است، پدر بچه های من است و پسر عموی منم هست. فقال لی، به من گفته است، انت علی کزهر امی، همین جمله رو به من گفته است یا رسول الله، و میدانید کنا نحرم ذلک فی الجاهلیه، ما در جاهلیت این رو عامل حرمت میدانستیم. فقط اتان الاسلام، حالا اسلام آمده است، موضع شما در این باب چیست؟ این جمله رو بازگو کرد. رسول خدا فرمودند که در این مسئله خاص حکمی و امری از سوی خداوند برای من نرسیده است، حکمی و امری برای من نرسیده است. ببینید رسول خدا میداند مسئله چیست، سنت جاهلی است، مردود هم خواهد شد در اسلام، اما پیغمبر بدون اذن خداوند سبحان و بدون دستور شارع و صاحب شریعت سخن نمی گوید، باید خداوند اجازه بدهد به پیغمبر تا اعلام و حکم کنند. این یک. و اصلا گذشته از این، یه مسائل این چنینی رو عزیزان نمیتوان این رو به سادگی بیان کرد. من گاهی تنوعی هم باشه خدمت دوستان عزیز عرض میکنم که مثلا ببینید یه مسائلی است که خب بنده میخوام صیغه عقدی رو مثلا بخونم، یه عاقدی میخواد صیغه عقدی رو بخونه برای زن و مرد مسلمان. بزرگان میگویند که از تمام حقوق استفاده کنید، تمام صیغه ها را بخوانید، تمام احتمالات را بخوانید، نه به نکاح بخوانید، به تزویج هم بخوانید، به تمتیع هم بخوانید، نمیدانم به لام مجرور کنید، به من مجرور کنید، به وا انکحت و زوجت و موکلتی، به موکلک، من موکلک، الی موکلک، میگن تمام صیغه ها را بخوانید. بازمی همون اولی اگر بگد انکحت و موکلک، موکلتی، موکلتی، موکلک، تمام است، علی الصداق المعلوم قبلت، این کار تمام. اما میبینید که وقتی میخواد کسی بخواند اون خطبه اول رو میخواند، دست رو بلند میکنند، سلام و صلاتی میگویند، بعد این شعور مختلف رو میخواند، بعد در آخر یا اللهی یا ذکری یا دعایی و میدونید علت چیست؟ یکی از علتی که در این باب وجود دارد علت روحی و روانی است. اولا قضیه مهم است، یه حرام خدا میخواهند حرام شد، یه زن و مرد و دختر و پسری که اینها اگر به هم چپ نگاه میکردن بهشون میگفتن قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مواظب باشید، اما الان میخوان محرمترین کس روی زمین به یک دیگر باشد، با دو تا کلمه این کلام میخواد تحلیل کنه، حلال کنه. حالا اگر در حضور اینا بگن آقا چکار دارید، بگن آمدی ما عقد بشیم، بگن انکه تو موکلتی، موکلک علی صداق منو، برید شما حلال شدید، یه نگاهی به هم میکنن، بگن چه فرقی کرد با قبلش. اما اگر اینا رو بنشانن، بگن رو به قبله بنشینید، دستتونم باز بگذارید، دستتونم گره نکنید، ذکر بگید، سلام بگید، تحیت بگید، خودتون به خدا بسپارید و ما هم شروع میکنیم، این آقا رو کند، اون آقا، اون آقا رو کند، این آقا شروع کند به خواندن با یه مقدماتی و با یه آدابی و تکرار و عرض به خدمتون تأمل و تدقیق گذشته از این که در مسئله تحلیل حرام این حرام رو حلال کردن دقتهای لازم شده است، از جهت روحی تسکین و آرامشی به این دختر بسر میده. عجب این مسئله نکاح و ازدواج چه قضیه مهمی بود، چقدر طولانی بود، چه مسائلی داشت، چقدر دقتهایی داشت. این بسیار مهم است در مورد احکام الهی. حالا این زن آمده است از پیغمبر سوال کرده است، رسول خدا این نگاهی بهش میکنه، بگه برو اشکال نداره، در اسلام این مسائل نیست، اشکالی نداره، برو. این باورش نمیشه اصلا. اما پیغمبر فرمودن فعلا که حکمی از سوی خداوند نیامده است. باشد تأمل کنیم. این زن و فردا آمد، یا رسول الله چه خاکی به سر بریزیم، به هر حال اون طرف ما این طرف مشکلاتی پیش آمده است، این پدر بچه‌های ما. رسول الله فرمودن باز هم خبری نیست، بفرمایید. برای روز سوم این زن منتظر در انتظار، عرض به خدمتتون انزل الله تبارک. این بعد شروع کرد به ابتهال کردن و تضرع کردن، ناله کردن، شکوه کردن، چه بکنم یا رسول الله، چه میشه این زندگی ما، چه میشه این بچه های ما. شروع کرد به این مسائل. ای پیغمبر میگه ما انزل الله تبارک و تعالی کتابا اقضی فیه بینکم و بین زوجک، نیومده. و انا اکره ان اکون من المتکلفین، من پیغمبر از طرف خودم به شما تکلیف نمی کنم مگر خدا بگوید. این فجعل تبکی به تشبکی، یعنی عشق می ریخت، ناله می کرد، اظهار می کرد، ابتهال داشت. می آمد و خداوند عرض به خدمت عرض تاری تا اونجا که به انزل الله عز و جل فی ذالک قرآن، خداوند جبرئیل امین رو فرستاد بر نبی رحمت. بسم الله الرحمن الرحیم، قد سمع الله قول التی تجادلک فی زوجها، خداوند شنید قول اون زنی را که پیغمبر با تو صحبت می کرد و در مورد همسرش شکوایی داشت و مطلب می گفت. حالا من الان تفسیر آیه رو واژه به واژه عرض می کنم، اما این قسمت رو تموم کنم. بعد تا که این نازل شد پیغمبر فرستادن دنبالش. حالا ببینید، حالا که حکم میاد حالا پیغمبر می فرستد دنبالش. اینا لطیفه. پیغمبر فرستادن دنبال این زن، این زن آمد. فرمودن بشارت بدم به تو که خداوند سبحان در حق تو و همسرت آیه ای در قرآن و سوره ای در قرآن نازل کرده است. سوره این است و آیه این است، بگو همسرت بیاید. مرد آمد، پیغمبر آیه رو خواندند و بازگو کردند و گفتند که حال که چنین عملی رو، چنین گفته ای رو مرتکب شدی، گفته تو اثر نمی کند و باطل است. الان آیات رو می خوانیم خدمت عزیزان، اما به سادگی شریعت نمی گذارد تو به تعبیر ما قصر در بری. حال که چنین عملی رو انجام دادی، جریمه آن است که برده این رو در راه خدا عذاب کنی. یا رسول الله، من اگه بخوام این کار رو بکنم، ذهب کل مالی، تمام مالم می رود. فرمودن اگر این کار رو نمی کنی، نمی توانی 60 روز روزه بگیر. گفت یا رسول الله، از ما گذشته است، ما سنمون بالاست، توان 60 روزه گرفتن هم نداریم. اگر بگیریم دیگه بعد از ما فکر میکنم به 65 نرسیم، چرا اون ما برگزار میشود. فرمودن اگر این رو هم توان نداری، حداقل 60 مسکین رو باید تعام کنی، باید 60 گرسنه رو سیر کنی. یه نگاهی کرد دیگه، دید دیگه چی بگرد دیگه، بیش از این نمیتواند مماطله کند. گفت یا رسول الله، اگر کمی کمکم کنید من این کار رو میکنم. فرمودن هزینه شخصی خودشون پیغمبر بخشی رو کمکش کردن و راه انداختن و وظیفه انجام دادشون. این شأن نزول سوره مبارکه بود. با این ذهنیتی که عزیزم داری، حالا من بحث شروع میکنم در خود سوره. قد سمع الله، خیلی لطیف است، خداوند به تحقیق شنید. ببینید عزیزم، حرف قد در کلام عرب میگویند از حروف تنفیس است. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما یه استرابی دارید، یه نگرانی دارید، میشود یا نمیشه؟ بالاخره این امضا میشه این وام ما یا نمیشه؟ با هی دغدغه میرید میاد، میرید میاد، هی نگرانید فلانی با ما ساعت قرار داشت، آمد نیامد، هی میرید دم قرارتون سر چهار راه میستید، باز میرید منزل، باز میرید پنجره نگاه میکنید، نگرانید. وقتی به شما میخوان خبر بدن که به حمدالله زام یار سفر کرده، پیغام و خبر آمد، بله آمد، دیدیم ماشین را. وقتی میخوان این آزاده شما که دم در ایستاده است بشارت بده که مهمان ها آمدند، اینجا از یه حروفی استفاده میکنن در کلام عرب، یکی از اون حروف که موجب تنفیس خاطر میشه، قصه رو از دل بر میدارد، از ماده نفس الله کربتی، یکی از این حروف قد در کلام عرب. حرف قد یه چنین کارکردی دارد. نمونش ببینید، مأمومین ایستادن در صف جماعت منتظر اینن که امام بیاید. این عاشق نماز به یه شغلی کارشون کسبشون تعطیل کردن، اول وقت اومدن تو صف ایستادن، حالا امام جماعت هم نیامده است، امام به هر دلیلی دیر کرده است، اینا منتظرن چی میشه؟ خدا از کار کسبمون موندیم، از فضیلت جماعت هم که بمانیم، این که نشون فرادا بخونیم چه بخونیم، اینا در دغدغه دارن. یه مرتبه آقای مکبر امام را میبینند که دارد میاد، میگن قد قامت السلام، قد قامت السلام، نماز پابرجا شد. تا این قد رو که میگه اینا دلشون آرام میشه. قد سمع الله قول التي، خداوند میخواد دیگه استراب و جوش این زن و امثال اون رو در قبال این فرهنگ غلط جاهلی آرام کند و بخواباند. حرف قد که میاد اول سوره یعنی بشارت، اینجا امید است. اینجا قد سمع الله، به تحقیق خداوند شنید. اسناد سمع به خداوند سبحان مانند اسناد دیدن به خداوند سبحان است. ان الله سمیع بصیر، وقتی در مورد ما سمع به کار برده می شود، گاهی قوه شنوایی ما مراد است، گاهی عضو شنوایی ما مراد است. گاهی خداوند در قرآن ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، اینها ما به دلهاشون و گوششون پلم کردیم و بستیم و ختم کردیم، اینجا گوش مراد است. گاه سمع گفته میشه و قوه سامعه و شنوایی ما مراد است. اما در مورد خداوند سبحان وقتی که گفته میشود سمع و بصر، کنایه از احاطه علمی حضرت باری تعالی است. خداوند اگر سمیع است و بصیر است، سمیع بلا سمع و بصیر بلا بصر. خداوند وقتی کسی کاملا به یه چیزی اشراف دارد، بگید من خوب میشنم، نیاز به خوب میگیرم خودم. ذات اقدس اله نه این که بخواد کلام ما بشنود یا کار ما ببیند. خداوند نه نیاز به دیدن دارد، نه نیاز به شنیدن دارد. سمع و بصر کنایه از احاطه و تسلط علمی خداوند بر بندگان است. خداوند خوب احاطه دارد، خوب میشنود. قد سمع الله قول التي، صدای اون زنی که تجادلک، با تو پیغمبر مجادله میکرد. این مجادله اون معنای مجادله که ما میگیم نداره که آچار جدل میکنی با من، این جدل منطقی نیست، این مجادله نیشانه زده. این آمده از خدمت رسول خدا، خدا چه بکنیم یا رسول الله؟ پیغمبر میگم خبری نشده است، وحی ندارم، من نمیگویم چی. باز فردا میگم یا رسول الله نمیشه این چیزی بگید، حکم بگید، فرمان بدید، نمیشه. این مجادله به معنای گفتگو کردن و چانه زدن و پیگیری کردن است. اون زنی که سخت پیگیری میکرد، تجادل و کفی زوجها و تشتکی الالله، این کلید موفقیت است. ببینید این زن آمده از پیش پیغمبر، حالش بازگو میکند. پیغمبر گفتن من نمیدانم، خداوند به من چیزی نگفته است. یعنی برو چه کن؟ یعنی چه باید بکنی؟ یعنی برو مشتت با خدا بکن، یعنی برو این دل رو با خداوند صاحب دل مرتبط کن. اینجا جاییست که انما اشکو حزنی و بسی الالله، باید این دل رو با خداوند یکی کنی. واژه رو بگم خدمتون، و تشتکی الالله، تشتکی از ماده شکایت میاد، اما فرق داره. اشتکا و شکایت دو چیزن، فرق دارن با هم قدری. اولا خود لغت شکوه، یه مشکهای کوچهی، از سقا و سقیر، اون مشکهای کوچکی که دستیست میگیرن داخلش آب کنن، بینا شکوه میگن در کلام عرب. وقتی که در به این مشک رو باز میکنن، فتح و شکوه شکایت میشه، فتح و شکوه. این وقتی در به مشک رو باز میکنن که آب میاد بیرون، وقتی انسان وجودش مالامال از اندوه و سوز و غم است، بعد دیگه نمیتواند تحمل کند، لب را باز میکند، به این غمها را بیرون میریزد، نام این میشه چی؟ میشه شکایت. زم یار دل نوازم، شکریست با شکایت. گر نکته‌دان عشقی خوش بشنو این حکایت. شکایت اونه که دیگه میخواد انسان عقده های درونی خودش بیرون بیاوره. حالا گاهی ما از دیگران مینالیم، گاهی از که مینالیم؟ از خودمون مینالیم. شکایت گسترده است، عام انسان از هر کسی نامه ای داشته باشد شکایت است. شما شکایت به دادگاه میبرید. اما وقتی انسان از خودش ناله میکنه نام این اشتکاره. اینو اشتکا میگن، تشتکی الالله. این زن ناله داشت اما نالش از خودشه، از شوهرشه. این از خودشه که خودشون مشکل سر خودشون آوردن و مصیبت دارن. و تشتکی الالله و الله یسمع تهاورکما. در متن حدیث بود که پیغمبر اینو هی ارجاع به خداوند میدادن عزیزان. و این زن ابتهال به درگاه خداوند میکرد. و عرض کردم وقتی که انسان واقعا از عوامل دیگر منقطع میشه و متوجه به خداوند سبحان میشود، اینجا جایی است که سمع الله لمن حمده. اینجا خدا توجه میکنه به گفته ای انسان و به حال و دعوت آدمی. وقتی که در دل انسان صد تا سبب وجود دارد، در کنارش میگید یا الله تو هم هستی، خداوند میگه برو اون صد تا رو تکلیفش تعیین کن بعد بیا سراغ ما. تا زمانی که نیامدی یک دل به سوی ما، نمیتوانی درد دلت بگیری از ما، دوای دلت بگیری از ما. این نکته کلی است. وقتی انسان امید به این سو و اون سو دارد و اون امید جازم و قاطع و منحصر صرف رو به خداوند ندارد، در رسیدن به مقصد مشکل دارد. آن وقت انسان دل رو یک دل می کند، تمام وجود رو می گوید الهی من که الیک، خدایا از تو به تو، آن چه دارم به تو می گویم، به دیگر نمی گویم. وقتی که چنین حالتی در وجود انسان میاد، بدونید اینجا بارقه ی امید دیده می شود. اینجا جاییست که دیگه جای امیدواریست. اینجا جاییست که دیگه تا نگرید طفل، اینجا جاییست که تا نگرید ابر کی خندد شود، تا نگرید طفل کی جوشد لبن. اینجا جاییست که دیگه تا نگرید کودک حلوا فروش، دیگه بر شایش نمی آید به جوش. وقتی دل به سوی خداوند مستقیم می شود، عنایات خداوند متوجه انسان می شود. الله یسمع تهاورکما، خداوند شنید محاوره شما و این زن رو یا رسول الله. یسمع تهاورکما، تهاور همینه که ما محاوره می دیم. محاوره یعنی گفتگو. اصل کلمه از حار الماء فی القدر می آید. وقتی آب تو دیگ بالا پایین می شه اینو میگن حار الماء. وقتی شما سخن رو رد بدل میکنید، این سو سو میکنید، نام این تهاوره. و الله یسمع تهاورکما، خدا میشنود این بگو مکو و گفته شما را. ان الله سمیع بصیر. الذین، حالا حکم نازل میشه، الذین یظاهرون منکم من نسائهم، آن کسانی که مظاهره و ظهار میکنند از میان شما مسلمانان، من نسائهم نسبت به همسرانشون، ما هن امهاتهم، اینا که مادران شما نیستن. شما میگویی تو به منزله مادری برای من ای عرب جاهلی، آیا با این گفته تو چنین کاری شکل میگیرند؟ ما هن امهاتهم، اینا که مادر شما نمیشن. این امهاتهم الا الله این ولد نهم، مادران اینا نیستن مگر اونا که اینا را به دنیا آوردن و زادند. و انهم لیقولون منکرا من القول و زورا، این حرفی که شما دارید میگید منکر قولی است، این نیست مگر منکرا من القول و زورا. خداوند این جمله ناپسند و باطلی که این اعراب جاهلی میگفتن و حکم بر اون میکردن، همین که تو به مانند مثابه مادر من هستی، این رو معرفی میکند منکرا من القول. ببینید منکر گاه گفته ایم عزیزان در قرآن کریم، منکر یعنی چی؟ منکر از ماده نکر و نکره می آید، کما که معروف از ماده عرف و معرفه می آید. نکره یعنی ناشناخته. ما در ادبیات میگیم که اسم یا معرفه است یا نکره، تو تمام زبانهای دنیا اینو داریم، یا این اسم نکره است یا معرفه است. نکره یعنی چی؟ یعنی ناشناخته. معرفه یعنی شناخته. منکر یعنی یه امری که شناخته شده نیست، اصلا رسمیت نداره، مورد قبول نیست. حالا از چه نظر؟
از چه دیدگاه، از زاویه دید کی، چه کسی صاحب نظره که بگه این منکره یا معروفه؟ نظر من این شناخته شده است یا رسمیت ندارد، شناخته شده نیست. ما به رسمیت نمی‌شناسیم این کس و این چیز را. از دو منظر، آنی که باید بگوید این چیز نکره است یا معرفه است، شرع است و عقل است. این دو ملاک. هنگامی که شرع حکم می‌کند به نکره بودن، این اصلا ما قبولش نداریم، این نکره است، بذاریدش کنار. عقل می‌گوید این منکر است، نکره است، بذاریم کنار، اما این معروف، اینو ما قبولش داریم، شناخته شده است، شارع برای این عمل شناسنامه و کارت معروف صادر می‌کند، عقل این رو رسمیت می‌دهد. پس ملاک تعریف و تعیین منکر و معروف در اسلام عقل است و شرع است. عزیزان، شرع گسترده‌تر و فراتر، آنگاه به عنوان معید عقل. حالا این منکر گاه منکر فعلی است، گاه منکر قولی است، گاه رفتاری از ما سر می‌زند که منکر است. یه عملی ما داریم که این منکره، حالا شرک است، ظلم است، عصیان است، تمام اینا منکرات. چه میگید منکرات؟ شیطان امر به منکر می کند، دعوت به منکر می کند انسان را. گاه ممکنه این منکر شما قولی باشه، ممکنه از مقوله گفتار باشد، کلامی از زبان انسان صادر می شود که متاسفانه این جایگاه نداشت. خداوند سبحان فرمان اینها انهم لیقولون منکرن من القول، یک کلام بی حساب و کتاب و بی مبنا و بی ارزش و پوچی که از زبان انسان صادر می شود، نام این منکر قولی است، این جایگاه ندارد. و زور آقا، این زور این هست، این زور این هست. البته استهزار دارید، این زوری که در اینجا خداوند میگه عربی است، ما یه زوری داریم پارسی، یه زور داریم عربی. کلمه زورگاه در فارسی گفته می شود به معنای قدرت، زورمند یعنی قدرتمند، اما در کلام عرب اصلا این معنا رو ندارد. کلمه زور در لغت عرب از ماده زوره می آید، زوره به معنای کجی و انحراف است. قول و زور یعنی سخن منحرف، یعنی سخن کج، سخن بی‌معنا، سخنی که در اون صدق و صداقت نیست و باطل است. پس زور در لغت عرب به معنای این نیست، به معنای امر انحرافی بی خود باطل ناپسند است. فرمود اینها به سخن زوری می گویند. و ان الله لغفور غفور، خداوند سبحان ابتداعا حمله کرد در مقام قانون گذاری و تشریع، فرمود کسانی که این کار رو انجام میدن، این کلام زشت رو میگوین به همسرانشون، کسانی که چنین سخن ناروا و نابجایی را میگوین و به این شیوه سخن میگوین، اینها کار زشتی رو میکنن، قول زور دارن میگن، سخن ناپسند میگن، ارتکاب منکر کردن. خب حالا انسان هایی که این عمل رو انجام دادن و چنین کار رو انجام دادن، روششون رسید، اینا ترسیدن، اینا نگران شدن، خدایا ما یه اشتباهی کردیم، یه غلطی کردیم، یه کاری از ما سر زده است، این گونه هم خداوند ما رو متهم میکنه و میگوید منکر و نمیدانم زور و چه. مثل همه جای قرآن کریم، وقتی که خداوند سبحان چنین احکامی را میگوید و یه مقداری درشتی در سخن با بندگانش اعمال میکنن، سریعا به دنبال اون چی میاد؟ بشارت های بعدی میاد. وقتی خداوند یه تهدید رو بازگو میکنه، در کنار اون یه فرصت رو میگشاید. این سنت الهی است، این سنت الهی است. وقتی فرمود بندگان خدا اینند، عباد الرحمن آنچنانند که ولا یغفرون النفس التي حرم الله الا بالحق، اینا جز خدا نمی خوانند، عقل نفس نمی کنند، ولای از نور، اینا ارتکاب اعمال زشت اخلاق و جنسی ندارند. خب اینا چیزایی بوده است که در جامعه اون روز متداول بوده است. این مردم نو مسلمانان دارن مثل بید می لرزن. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، مگر اینکه این مگر الا دنیا ندید و امید آورد، مگر اون کسانی که اگر این کار رو انجام دادن برمیگردن، مسیرشون عوض میکنن، حیات نوی رو شروع میکنن و خداوند اینها رو مستوجب رحمت و مغفرت خویش میکنن. این شیوه تربیت قرآن است. هم خداوند انسان رو تکان و دل ما را خالی میکنن، هم دل ما را پر میکنن خداوند سبحان. هم قهر خداوند میآید، هم لطف خداوند میآید. یه شیوه تربیت مبشرا و نذیرا است در کلام الهی. سریعا بعد از اینکه این حکم گفته شد و اشاره شد که این بسیار کار زشتی بود، فرمود و ان الله لعفو غفور. بدانید خداوند سبحان عفو است. کلمه عفو مبالغه در عفو است. کسی العفو، کلمه عفو رو ما نسبت به انسان‌ها در قرآن به کار برده خداوند. عافی یعنی کسی که عفو میکند. اصلا خود واژه عفو در لغت به معنای ترک. وقتی کسی یه مشکلی رو یه جرمی رو تعقیب میکند، نه من تا قران آخرش دنبالش هستم، تا قطره آخر خون من دنبالش هستم، نام این چیز قصاص است. در پیگیری میکند، دنبالش میگیرد. اما این کسی میگه نه دیگه، حالا من نمیخوام تعقیب کنم این قضیه رو، من همینجا بخشیدم و گذاشتم، نام این عفو است. عفو یعنی تعقیب کردن و رها کردن. به انسان‌هایی که والعافین عن الناس می ستاید خداوند، انسان‌هایی را که پیگیری نمی‌کنند زشتی دیگران رو، بگذارم، این انسان‌ها را خداوند در قرآن عافی می‌نامند و مدحشان می‌کنند. اما کلمه عفو بسیار مبالغه و شدت دارد و صفات خاص خداوند سبحان است. خداوند بسیار میگذرد و ترک میکند پیشینه انسانها را. و همیشه بنده گفتم، فاش میگویم از گفته خود، دلشادم بنده عشقم از هر دو جهان آزادم، همیشه عرض کردم خدمت عزیزان، در تنها دادگاه، در تنها گزینش، در تنها محکمه، در تنها سازمانی که سو سابقه پیشینه هرگز مطرح نیست و سابقه را ترکش میکنم، بارگاه زلجلال است. هر کجا که وارد شیم یقدر نگرانی داریم که چی میشه سابقه، اما در بارگاه خداوند سبحان هیچ کس نگرانی از سابقه نباید داشته باشد. از اسلام و یجب و اما قبلا، وقتی درست آمدیم گام نهادیم میبرید. اصلا جب به منو قیچی کرده، قیچی میشه، اصلا سابقه مال شما نیست دیگه. عکسش در باب خیر، در باب سوابق درخشان، در سوء سابقه هیچ، قیچی میکنن، اصلا بی اعتبار، خط قرمز بطلان. اما در سوابق خیر نه، اینا معتبره. یه انسانی سابقه خوب داره، حالا کار زشت انجام داده است، در شرع مقدس، در رابطه با خداوند سبحان، خداوند اون حسن سابقهش رو امروز اعمال میکنه، برخلاف این که سوء سابقه اعمال نمیشه. این عجیبه، این دیگه همان است که یا من سبقت رحمت و غضب، ای خدایی که رحمت تو بر غضب تو تقدم دارد، ای خدایی که رحمت تو بر غضب. این آن است که اگر اون گذشته رو میبینم، مزرعه سبز فلک دیدم و داس نهنو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، گفتم ای نفس به خسبیدی و خورشید دمید، گفت از مرحمت سابقه نامید مشو. این بشارت است، نبید است. حضرت باری تعالی عفو است، فرمود ان الله لعفو، بسیار تعریف میکنه، بسیار. به زبان من عرض میکردم به دوستان، اگه بنا باشه هر انسان دیگه، این که دیگه نرخ معمول ما هست دیگه، روزی یه گناه مثلا ثبت کنیم برای خودمون، خب در سال میشه 360. اینا اگه ضرب در مثلا 40 سالش بکنیم چقدر میشه؟ خدا چقدر رو با چند هزار رو باید خداوند سبحان ترک کند؟ اگر بخواهد ترک کند، اگر بخواهد مؤاخذه کند، چقدر باید مؤاخذه کند؟ این میشه عفو. حجم گناه یک انسان چقدر است؟ حجم گناه جمیع انسان ها چه مقدار است؟ خداوند چقدر قاعده عفو خودش رو اعمال میکند؟ این میشه لباسی که بر قامت عفو برازنده است. ان الله لعفو غفور، خدا هم ترک میکند هم غفور میکند. خیلی زیبا میگوید حضرت باری تعالی، اینو واقعا ندیده و در این حال در ساموز است عزیزان. ببینید عفو یعنی ترک کردن. خب حالا ممکن است یه کسی یه چیزی رو، یه جرمی را، یه جنایتی را ترک کنه، یا من افیگر قانونی صادر شد به تعبیر ما، ول کردیم ترک کردیم. اما خب این هست، به هر حال ما که ترک کردیم تعقیب نمی کنیم این قضیه رو،
اما ممکنه انسان در 6 ماه دیگه، از 6 سال دیگه، نمیدونم 5 سال دیگه، چند سال دیگه کسی پیدا بشه، یکی از این اولیاء دم پیدا بشن، اون پرونده بایگانی را بیرون بکشن و مجدد به جریان بندازند از جهت حقوقی، ممکنه مجدد باز کاری دست بنده خدا داده بشه، باز گرفتار بشه. خداوند سبحان هرگاه عفو رو در قرآن مطرح میکند، در کثیری از موارد در قرآن کریم به دنبال اون قفر را هم مطرح میکند. نه تنها خدا ترک میکند، بلکه اصلا مدفون میکند قضیه را، اصلا دفن میکند خداوند. قفر قفره به معنای پوشاندن و ستر کردن است. کل پرونده رو من گاهی به ساب زدم خدمت عزیزان، وقتی این پرونده ها تو بایگانی است، یک کمی که دل بعضی ها شور میزنه، اما اگه بگن آقا این تمام پرونده های بایگانی رو آوردیم تو صحنه دادگستری، یک کبریت داد از زیرش رفت آتش کرد، یه نفس راحتی میکشه دیگه، میگه این پرونده ما رو بیان بعد خداوند این کریم میکنه. لعفوفون قفون، لعفوفون قفون. عرض میکنم در عین این که این دلها رو میکشد به سوی رحمت الهی، این رو هم عنایت داریم. برحال عزیزان ما معتقدیم که صفات الهی بهترین الگوست. اصلا یکی از راه های ارتباط ما با خداوند سبحان چیست؟ صفات الهیست. و خداوند صفات خودش رو که برای انسان ها مطرح می کند، اون صفاتی که برای انسان ها قابل اتصاف هست، نه صفات خاص الهی. اصلا این الگوهای رفتاری، اعتقادی و کرداری تخلق و اخلاق الله، این اخلاق خدا را باید انسان‌های الهی و الهیون نزدیک بشن به اون. اگر اون عفو و غفور است، ما هم نباید چین توز اصرار ورز پیگیری باشی که به کوچکترین چیزی، به کمتر چیزی آید با تو در جنگ. این نیست آن صفاتی که خداوند پسند. والذين يظاهرون بالنسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رغبة من قبل أن يتماسا. خب حالا گفته شد، پس اگر کسی چنین کاری را میکند و این زهار، اصل زهار باطل، اما به سادگی هم خدا از کنارش نمیذارد. اگر کسی این کار رو کرد، باید یه داغی بشه، باید یه گوشش رو فشاری بدید که دیگه این کار را انجام ندن، یه جریمه ای وضع کنید که اگر کسی چنین عملی را بنابر آن سنت و عادت جاهلیت انجام داد، با این مجازاتی که اسلام برای او تعیین می‌کند، دیگه مرتکب این عمل نشود، گرد این کار نگردد. چیست جریمه؟ والذین یظاهرون من نسائهم، اون کسانی که این کار را در حق زنانشون عمل می‌کنند، ثم یعودون، حالا می‌خوان برگردند. ای بابا اشتباه کردیم، گفتیم تو خواهر ما هستی، خیلی کار بدی کردیم. ثم یعودون، می‌خوان برگردند، سادگی نگذارید برگردند. ثم یعودون لما قالوا، اولین جریمه فتحریر و رقبت. تحریر یعنی آزادی، آزاد کردن، از ماده حریت میاد. رقبه یعنی گردن، یعنی انسان. فتحریر و رقبت، خداوند در به در کو به کو انسان ها رو میفرستد به سوی آزاد کردن دیگران در صدر اسلام، اونجایی که جامعه موج میزند از بردهداری به بهانه های مختلف. در شریعت کفاره هایی که تعیین میشد همه چه بود؟ کفاره های فتحریر و رقبته، فتحریر و رقبته، آزاد کردن بنده، آزاد کردن بنده. اون اصحاب الحرمیه رو خداوند سبحان داره تزریق میکند به جامعه لا بلایهایات. فرمود فتحریر و رقبته، این جریمه هم من قبل انیه تماس، قبل از این که مجدد بخواد با همسرش تماسی داشته باشد، باید تحریر رقبه کنه. دلیلم می آید بگذرم از اینجا به سهولت و سادگی. من قبل این یه تماس می گفتن آه دو تا خط متقاطع نقطه چی دارن؟ نقطه تماس دارن. تماس کوچکترین نقطه التقاء دو خط را هم نقطه تماس می گن. در هندسه تماس مس کردنه. من قبل این یه تماس، قبل از این که مس کنه، یعنی چی مس کنه؟ مشخص است، میدونیم یعنی چی دیگه، خداوند چی داره میگه و از چی بوده است. این مس کنایه از آمیزش جنسی است، اما این همانیست که همیشه گفته این طبعه تحسیزان،
ادب آموزی قرآن کریم اقتضا میکنند که عریان و برهنه خیلی از مطالب رو خداوند نمیگه، خیلی از اصطلاحات رو به کار نمیبره. جناب النبی هم خداوند به تو بشارت داده است، فرزندی برای تو میآید چنین و چنان. انا یکون، از کجا من میتوانم دارای فرزند شوم و لم یمسسنی بشر؟ یعنی چی؟ بشری من را مست نکرده است. خب معلوم انا چه میگوید جناب مریم. اونایی که ادب آموخته وحیان اینطور صحبت میکنن، پوشیده، سربسته، اینا از خیلی مطالب. اصلا ببینید بعض از چیزها را خداوند در قرآن وقتی اسمش میبرد، اینها شروع کردن به خوردن از میوه این درخت، یک مرتبه فبدت لهما سوآتهما، یه مرتبه سوءه آدم و حوا براشون رو شد، دیدن سوءه. حالا بنابراین که این قول باشد در تفسیر، اینها مواضع خاصی از بدنشون رو دیدن، اما خدا من که اسم نمیبرد، نقطه چینم نمی کنه. بعضی ها وقتی میخوام بگم نقطه چین میکنه، نقطه نقطه نقطه، یعنی تو خود حدیث مفصل بکن از این مجمع. اما خداوند میگرد اسمی برد، اما به چه زیبایی. سوءات، سوء یعنی چی؟ از ماده سوء میاد. این یا یه موازه ایست که خیلی مشکل برای انسان ایجاد میکند اگر حواسش نباشه. ببینید از به خدمتون جنگ خندق هست، ادعی اومدن پیش پیغمبر از این منافقی میخوان پشت صحنه خالی کنن برن تو مدینه. میگن یا رسول الله ما مشکل داریم، نمیتوانیم شب بمانیم اینجا توی جبهه. چرا؟ یقولونه ان بیوتنا عوره، میگویند خانه های ما عورت است. عورت این چی؟ یعنی خانه های ما محل نفوذ دشمن دارد. و ما هی به عوره ان یریدونه الا فرارا، دروغ میگن یا رسول الله اینا میخوان فرار کنن، دارن بهانه میکنن. عورت یعنی محل نفوذ دشمن. خداوند به مواضع جنسی انسان ها عورت میگوید، یعنی محل نفوذ دشمن. اگر حواس انسان نباشه، از همین طریق چه سیاست مدارانی در طول تاریخ، چه پادشاهان و سلاطینی در طول تاریخ، چه عالمانی در طول تاریخ، از همین طریق به زیر کشیده شدن و از همین کانال تخریبشون کردن. وقتی مقداری حواسشون پرت شد، میشه عوره. این ادب آموزی قرآن کریم است عزیزان. خداوند در قرآن کریم این گونه تر من قبل این تماس و باز هم الان گفتم تکرار میکنم، اینه. یعنی مسلمان انسانی که انس با قرآن، یا عزیزی سرشدی قبل از اینکه من برم کلاس سوال میکردن تلفنی از من که ما میخواییم از به خدمتتون از قرآن چگونه میشود استفاده کرد که توسعه اقتصادی پیدا کنیم، یعنی کدوم آیه قرآن کمک میکند به ما که وضع اقتصادی ما بهتر باشه. این خانم سوال میکردن کدوم آیه قرآن موجب میشود که ما در خانواده ترتیب بیشتری داشته باشیم، کدوم بخونیم، چند مرتبه بخونیم که زندگیمون خانوادهمون گرم بشه. از کردم قبل از این که شما من پاسخ ندم سوال شما رو تصحیح میکنم، بنده عرض میکنم شما میخواید رونق اقتصادی پیدا کنید، نیاز نیست چند بار یک آیه را بخونید، نیاز به آن است که به یک آیه عمل کنید، توسعه اقتصادی پیدا کنید. ولا تبذر تبذیر، شما تبذیر نکنید وضع اقتصادیتون خوب میشه، شما اسراف نکنید وضع اقتصادیتون خوب میشه، شما ربا نخورید وضع اقتصادی خوب میشه. این آیاتو که نباید بخونید فعزل و بهر من الله بعد وضع اقتصادی ما خوب شود، نه، باید عمل کنید به این آیات. شما میگوید چگونه در خانواده، خب ببینید خداوند سبحانه و باشروهن بالمعروف، شما با معروف با همسرانتون در زندگی عمل کنید ببینید زندگی شما بهشت میشه یا نه، لیلی مجنون میشه یا نه. و وقتی شما با اون چهره اونچنانی منکر برخورد میکنید به جای معروف، باید اینا دعا کنند که کی میشه این آقای چند روزی بره مسافرت ما این نفسی میکشیم. و قضیه این میشه دیگه، غیر از این نمیشه. شما نمیخواد این آیه و باشروهن بالمعروف رو دور تسبیح صد تا بخونید، بلکه عمل کنید. تعلق به این آیات مهم است. این کلیه ما چرا توقع داریم که فلان چیز رو باید این ذکر رو باید اینقدر بگیم؟ بله در مواردی است وقتی اومدی تو این میدان قدم گذاردی، عمل کردی، بله سفر قرآن، آیات کریمه قرآن برکاتی دارد و آثاری دارد که خوندن اون هم توسعه در کارت میده، خوندن اون هم قرار در قلبت میده که ذکر الله ایست که اطمینان میدهد، هیچ شبهه نداری. اما کی؟ بعد از اینکه بیری تو میدان عمل، بعد از اینکه مرد میدان باشی، بعد آثار اون رو هم خواهید دید، چه آثار لفظی اون رو، چه آثار نفسی اون رو، چه آثار خارجی و عملی اون رو. در باب اتصاف به صفات خداوند سبحان، ببینید ما باید این آداب رو بگیریم از قرآن عزیزان. این کلام مسلمان، سخن گفتن مسلمان نباید خارج از این آداب باشه. نباید انسان تو جامعه اسلامی بشننه حالا این کودکیست، نه الله اکبر پناه بالله، اصلا متشنه این میشه انسان کلماتی بشننه که دارن با هم میگن شوخی کردیم. یعنی چون اگر انسان میتواند کلام زشت رو بگوید تر بالبال شوخی کردیم، اگر میشه این رو گفت، من قبل این تماس از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. فرمود اینها قبل از این که بخوان ارتباطی داشته باشن باید برده آزاد کنند. زار بکن تو عزون به والله، تو عزون به والله به ما تعملون خبیر. خداوند این گونه موعظت رو میکنه و خداوند خبیر. فمن لم یجد، حالا اگر ندارید نمیتوانید برده آزاد کنید، فمن لم یجد فصیام و شهرین متتابعه، روزه دو ماه متتابعه. این پشت سر هم، حالا اینو در باب کفاره افطار عمدی رمضان هم داری، وقتی دو ماه متتابع میگه، نه اینکه 60 روز متصل، یعنی 31 روز و 29 روز اشکال نداره، یعنی ماه دوم رو باید به ماه اول بچسبونید، حالا بعدش دیگه اگر فاصله شد اشکال نداره، یعنی 30 روز که گذشت یه روز از ماه بعدی میشه متتابع، بعد نگیرید دیگه تا 10 روز دیگه، هر وقت خواهید داشتید بگیرید، این میشه متتابع. و شهرین متتابعین من قبل ان یتماس، باز اینم من قبل هم به تماس. حالا اینم نداره، یا کسی توان روزه گرفتن هم 60 روز نداره، فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا. اول آزادی، اولویت اول آزادی انسان ها، اولویت دوم آزادگی انسان ها از برکت صیام که روزه انسان را آزادوار می کند، اولویت سوم اطعام و سیر کردن شکم فیت آموس تیره. زاب کرده تو منو بالله و رسوله و تلکه حدود الله. قدری از پایان آیمان میگذاریم انشاءالله برای فردا شب خدمت سرور عالم معظم با ادامه مطالب به سمع مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه، توفیق آموزش از محضر قرآن رو، محضر حضرت رو از ما دریق ندارد، ما رو اهل قرآن و اهل حضرت قرار بدهد. صلوات الله علیه و آله. بنده توفیق نبوده است که هیچ سال در این ایام به این مناسبت بحث داشته باشم. شب شهادت وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر توفیق چندین ساله بوده است من بعد از اون، اما این اولین سالی است که من موفق میشم این وعده رو بدم و این شبها رو خدمت عزیزان باشم و مقتنم میدانم، یعنی احساس میکنم این محفل باید انشاءالله مورد توجه باشه. در کنار مرقد منور و مطهر حضرت سامل الحجج به یاد بوده ایام شهادت پدر بزرگوارش بنشینیم و در محضر قرآن سخن بگیم، این یه حال دیگری دارد، یه توجه دیگری دارد. از من همین شب اول هم دل رو روانه می کنم برای تسلای خاطر وجود مقدس حضرت سامل